بسم الله الرحمن الرحیم. عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد، عشق هر صبح به دیدار تو برمیخیزد. ای مسافر به گلاب نگهم خواهم شست، گرد و خاکی که ز رخسار تو برمیخیزد. تو به پاخیز و بخواه از دل من برخیزد، حتم دارم که به اصرار تو برمیخیزد. مگر آن دست چه بخشید به آغوش فرات، که از آن بوی علمدار تو برمیخیزد. پاس می‌دارمت ای باغ که هر روز بهار به تماشای سپیدار تو برمیخیزد.
سری دارم که سامانش نمی‌بود، غمی دارم که پایانش نمی‌بود. اگر باور نداری سوی من آو، ببین دردی که درمانش نمی بود. خوش آنان که سر نزونه میان شعله خوشگاتر نزونه، کنشتا و کعبه و بطخانه و دل سرایی خالی از دل بر نزونم، سرایی خالی از دل بر نزونم.
معرفت جویان گرامی سلام، با برنامه سجاده نیاز دقایقی در خدمت شمایی. امیدواریم بحث امروز ما مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. دوستان، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله پرسیدند چرا دعای ما مستجاب نمی شود با اینکه خداوند متعال فرموده مرا بخوانید تا اجابت کنم. حضرت فرمودند 10 چیز دلهای شما را می رانده است، با اینکه خدا را شناختید وظیفه بندگی را انجام ندادید، قرآن را خواندید و به کار نبستید، دعوی دوستی با پیامبر کردید و با فرزندانش دشمنی کردید، ادعای عداوت با شیطان کردید و از او پیروی نمودید، گفتید بهشت را دوست داریم و عملی انجام ندادید، گفتید از دوزخ می ترسیم و بدنهای خیش را در آن افکندید، به عیب مردم پرداختید و از عیوب خود غافل شدید، لاف دشمنی با دنیا زدید و به جمع اموال پرداختید، به مرگ اقرار کردید و آماده آن نشدید، مردگان را به خاک سپردید و عبرت نگرفتید، به این علل دعای شما مستجاب نمی شود. با این امید که به رفتار و گفتارمان همیشه رنگی خدایی بزنیم تا از سعادت دنیا و آخرت بهره‌مند گردیم، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله از کاری که انسان نمازگزار در حال برخاستن از حالت نشستن بر زبان جاری می کند ذکر به حول الله و قوته اقوم و اقعد هست. سر و حقیقت این ذکر یک مسئله بسیار مهم اعتقادی است. انسان نمازگزار با بیان این مطلب که قیام من و قعود من، ایستادن و نشستن من به حول و قوه الهی هست، در واقع دو عقیده باطل رو نفی می کند و به یک عقیده صحیح اقرار می کنه. دو عقیده باطل، یکی مسئله جبر در نظام عینی تکوینی عالم هست و دیگری عقیده تفویض. عقیده به جبر به این معناست که انسان معتقد به این عقیده باطل میگوید هر چی که از انسان صادر می شود به هیچ وجه اراده انسان در این کارها دخالت ندارد و صرفا یک موجودی است بی اراده، بی اختیار، و 100% اراده و اختیار الهی است که در این انسان عمل می کند و نفی اراده انسان به در کارها. عقیده به تفویض به این معنا هست که خداوند هیچ اراده ای در انجام کارهای ما ندارد و هر کاری که از انسان سر می زند 100% به اراده و اختیار انسان هست. این دو عقیده در نظام تکوین هر دو باطل هست، هر دو غلط هست. لا جبر و لا تفویض، نه عقیده به جبر درست هست که به طور کلی نفی اختیار انسان بشود و نه عقیده به تفویض صحیح هست که یعنی اراده الهی هیچ نقشی در کارهای ما نداشته باشد، بلکه به حسب روایات امر بین امرین هست. کسی که معتقد به تفویض هست، تفویض به معنای واگذار کردن، کسی که عقیده تفویض رو معتقد هست، او شعارش این است که لا حول ولا قوه لله. در افعال اختیاری انسان او نفی هر گونه حول و قوه را از خدای متعال می کند که خدای متعال هیچ حول و قوه‌ای در کارهای اختیاری ما ندارد، هیچ نقشی در کارهایی که ماها انجام می دیم ندارد. برابر این شعار او می شود که لا حول ولا قوه لله. در افعال اختیاری و کارهای ارادی ما هیچ حول و قوه‌ای برای خدای متعال نیست. این عقیده باطلی است که مفوضه دارند. جبری مسلک شعارش این است که لا حول ولا قوه الا لله. در افعال اختیاری هیچ حول و قوه‌ای برای انسان نیست و تمام مربوط به خدای متعال هست و نفی اراده و اختیار انسان رو در کارها داره. اما قائل به مسئله اختیاری که امر بین امرین باشد، نه جبر باشد و نه تفویض باشد، او شعارش این است که لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی در عین اینکه این فعلی که از انسان صادر می شود منسوب به انسان هست، در همین حال این فعل منسوب به خدای متعال هم هست. اگر حول و قوه الهی نباشد که فعلی از انسان صادر نمی شود، و اگر حول و قوه الهی هست این به معنای عدم صدور فعل از انسان نیست. پس لا حول ولا قوه الا بالله. بر همین اساس است که انسان مصلی در هنگام نماز سخنش این است که به حول الله و قوته اقوم و اقعد، که البته این ذکر اختصاص به نماز ندارد، گرچه در نماز وارد شده اما اختصاص به نماز ندارد. در جمعی شؤون ارادی این چنین هست، در تمام افعال اختیاری که ما انجام می دهیم این چنین است که لا حول ولا قوه الا بالله. بر اساس این مسئله به حول الله و قوته اقوم و اقعد، قیام ما، قعود ما، هر حرکتی رو که ما در عالم افعالمون داریم انجام میدیم تماما به حول قوه الهی هست، همونطوری که قیام ما به حول قوه الهی هست، قعود ما هم به حول قوه الهی هست. و این سر تکوینی در یوم تبل السرائر، یعنی در روز قیامت آشکار خواهد شد، اونگاه که حقیقت نماز آشکار شد، اونگاه که باطن نماز و حقیقت نماز در قیامت آشکار شد، خواهیم فهمید و خواهیم دید که به حول الله و قوته اقوم و اقعد بود. به حول قوه الهی ما قیام و قعود داریم، به حول قوه الهی همه کارها از ما صادر می شود. نمی شود نفی حول قوه الهی کرد در افعال اختیاری ما و همه رو به خودمون نسبت بدیم، و نمی شود که به خود نسبت ندیم و تمام رو به خدای متعال نسبت بدیم. نه جبر درست هست، نه تفویض درست هست. اون چی که صحیح هست قائل شدن و معتقد شدن به اختیاری که امر بین امرین باشد. بنابراین بر اساس اینکه لا حول ولا قوه الا بالله هست، ما در نماز این شعار رو بر زبان جاری میکنیم که به حول الله و قوته اقوم و اقعد. یعنی انسان مصلی داره این اقرار رو میکنه، این اعتراف رو میکنه که نه تنها نشست و برخاست من، بلکه جمیع شؤونی که ارادیه و افعال اختیاری که از من صادر میشود، تمام اینها به حول قوه الهی داره انجام میگیرد. پشتوانه این مسائل حول قوه الهی هست که در بحث های گذشته در ارتباط با این امر مبسوطا مسائلی تقدیم شما عزیزان شد. مسئله دیگر در ارتباط با مسئله سلام هست در پایان نماز. انسان مصلی سه سلام در پایان نماز داره. یکی سلام بر وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و دیگری سلام بر خود و همه صالحان که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، و یکی هم به صورت جمعی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصل سلام در معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمثل پیدا کرد، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد به نشستن بعد از دو سجده، فرمود التفت و فیضا به صفوف من الملائکه و المرسلین و النبیین، متوجه صفوفی از ملائکه و مرسلین و انبیا شدم. فقیل یا محمد سلم علیهم، به من گفته شد که ای محمد سلام بر اینها داشته باش. فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حضرت سلام کرد بر اینها. فاوحى الله عز و جل الی، خدای متعال و پیامبر وحی کرد که ان السلام و التحیه و الرحمه و البرکات انت و ذریتک، سلام و تحیت و رحمت و برکت تو و ذریه تو هستید. در سر مسئله سلام که چرا انسان مصلی در پایان نمازش این سه سلام رو دارد، سرش این است که انسان سالک در حال سجده که قبلا در بحث آداب و اسرار سجده اشاره شد، حالت فنا به او دست داده که سر سجده، که در واقع در بحث‌های گذشته بعضی شما عزیزان رسید که سر سجده در واقع سر تمام نماز هست، حالت فنا هست، حالت غیبت از همه هر چی که غیر حق است و حضور در پیشگاه ذات اقدس متعال، که این را حالت فنا گفته می شود. انسان سالک بعد از این که از حالت سجده که حالت فنا باشد به خود میاد، به حالت سهو رو پیدا میکند، حالت هوشیاری پیدا میکند. کرس کردیم سهو با ساد به های جیمی های حتی به معنای هوشیاری، به معنای افاقه بعد از اون حالت فنایی که براش حاصل شده، از حالت غیبتی که از خلق داشت، پشت به خلق کرده بود، پشت به کسرت کرده بود، از حالت کسرت براش غیبت حاصل شده بود، اونگاه حالت رجوع پیدا میکند، حالت حضور پیدا میکند نسبت به موجودات. لذا در اولین مراحل توجه به موجودات و توجه به کسرات سلام به موجودات دارد. البته این نکته هم باید توجه داشته باشیم که این نوع توجهی که انسان سالکی که به این مرحله رسیده به موجودات دارد و از مرحله وحدت رجوع به کثرت می کند، این به معنای یک حرکت نزولی نیست، این رجوع به معنای بازگشت به حالت اولیه نیست. انسان سالی در حالت اول و در مراحل اولیه سیر و سلوکش توجهش به کسرات یک نوع توجهی است که همراه با شرک است، یعنی کسرت رو میبیند وحدت رو نمیبیند. و اونگاه که به مرحله وحدت رسید، فناء در وحدت پیدا کرد، غیبت از کسرات براش حاصل میشود، کسرت رو نمیبیند و تنها ظهور و حضور وحدت رو میبیند و مشاهده میکند. بعد از این مرحله که توجه به کسرات پیدا میکند، این توجه یک توجه ربانی است. لذا تعبیر اهل معرفت این است که سیر من الحق الى الخلق بالحق، یعنی از حق به خلق سیر میکند، اما بالحق است، با وجود حقانی، با نگاه حقانی ربانی به کسرات نگاه میکند که حقیقت کسرات رو به عنوان آیت حق، به عنوان ذل حق مشاهده میکند که هیچ گونه استقلالی برای این کسرات دیگه قائل نیست و تمام اینها رو به عنوان مرائی، مجالی، مظاهر اسماء و صفات الهی مشاهده میکند. غرض این که بعد از اینکه مصلی برگشت، انسان سالک از اون حالت غیبتی که از مخلوقات داشت برمیگرده و توجه به مخلوقات پیدا میکند، سلام به این موجودات و مخلوقات دارد، سلام کسی که از یک مسافرت برگشته، مدتی مثلا نبوده بعد برگشته، الان به اونهایی که بر اونها وارد میشود سلام میکنه. چون در اول رجوعش از سفر این انسان فانی فلا و این انسان مصلی که معراج داشت با این نمازش به مرحله فنا رسیده بود در سجودش، چون در هنگام بازگشت از مرحله وحدت به کثرت، اولین سلامش سلام بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. چرا که بعد از رجوع از وحدت به کثرت، اول حقیقت که تجلی میکند تجلی حقیقت ولایت هست، همونطوری که در روایات وارد شد که فرمود نحن الاولون نحن الاخرون، یا در بعضی روایات شد که نحن الاولون السابقون، اولون، سابقون، اونهایی که نسبت به جمیع موجودات سبقت دارن، نقش اولیت دارن، مظهر اسم شریف الاول هستن که هو الاول و الاخر، ذوات مقدسه معصومین، انسان کامل سلام الله علیهم اجمعین، اینها هم مظهر اسم شریف الاول الاخر، در سیر نزول مظهر اسم شریف اولن و در سیر صعود مظهر اسم شریف الاخر هستن. نحن الاولون السابقون، اولونی که بر همه موجودات سبقت گرفتن، به عبارت دیگر اول حقیقتی که تجلی پیدا میکند از ذات اقدس الهی حقیقت ولایت هست. بر این اساس پس اولین تجلی که تجلی ولایت باشد، انسانی که فناء فی الله براش حاصل شده بود، الان که میخواد برگردد به کثرت توجه بکند، به اولین چیزی که در عالم کثرات برخورد میکند حقیقت انسان کامل هست. لذا عرض سلام دارد به پیشگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد از اون به دیگر موجودات توجه میکند، به صورت تفصیل، به صورت جمع به اینها توجه میکند. صورت تفصیلی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، و صورت جمعی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد این است که این سلام‌ها برای کسی معنادار هست که در نمازش غیبت از کسرات براش حاصل شده باشد، از مخلوقات غائب شده، فناء در خالق پیدا کرده، فناء در وحدت پیدا کرده، مثل اینکه مسافرتی براش حاصل شده، مثل اینکه ندارد، بلکه در حقیقت در باطن براش سیری صورت گرفته، سلوکی انجام گرفته، مسافرتی انجام داده، از عالم نفس خودش مسافرت کرده، از عالم کثرت مسافرت کرده، به وحدت رسیده، به حق رسیده، حالا که بر میگرده و توجه به این کسرات میکند، به اینها سلام میکنه. اما اگر انسانی در نماز حضور قلب ندارد، توجه به مرحله وحدت ندارد، این غایب از خلق نبوده، مسافر الالله نبوده، تا اینکه سلامش بخواد سلامی باشد که حقیقت داشته باشد، این لغلغی لسان است. بنابراین انسان باید تلاش بکند در حال نماز که از خانه نفسش خارج بشه، تا سلام برای او حقیقت پیدا بکنه. وقتی برمیگردد السلام علینا، انسانی که در خودشه، انسانی که از ابتدا تا به انتها مشغول به خودش هست، مشغول به عالم کسرات و مخلوقات و موجودات هست، این چنین انسانی که سلام برای این انسان معنا ندارد، حقیقت ندارد، این انسان مسافرتی رو انجام نداده تا اینکه بخواد وقتی برگردد به موجودات سلام بکند، این در عالم کسرت بوده، تمام توجهش به کسرات بوده، مسافرت سالمی انجام نداده تا بگه السلام علینا. بنابراین باید تلاش کرد که حتی المقدور در نماز انسان حضوری داشته باشد، حضور قلبی داشته باشد، توجه به ذات اقدس الهی داشته باشد، تا وقتی برمیگردد سلام میکند تا حدودی سلامهای او معنا پیدا بکنه. تأویل سلام از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در روایت وارد شد که فرمود این امان از عذاب الهی است در روز قیامت. فرمود و تأویل قول که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ترحم عن الله سبحانه، فمعناها هذه امان لكم من عذاب يوم القيامه. همون تعبیر این سخن تو که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این سلام پایان نماز مورد رحمت الهی قرار گرفتن است، رحمتی از ناحیه ذات اقدس الهی بر این انسان، معناش این است که این امانی است برای تو از عذاب روز قیامت. و بعد از این امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه فرمود من لم یعلم تعبیر صلاته ها کذا فهی خداج. کسی که تعبیر نمازش رو به این گونه علم نداشته باشد و نداند که نماز من این تعبیر رو دارد، سلام من این تعبیر رو دارد، این نمازش خداج هست، ناقص هست. در باب سلام روایات زیادی و احادیث زیادی وارد شد که چرا سلام به عنوان پایان نماز قرار داده شد، چرا تکبیر قرار داده نشد، چرا تسبیح قرار داده نشد، چرا تحمید قرار داده نشد، چرا در پایان نماز برای اینکه نماز ما تمام کنیم نمیگیم الحمدلله مثلا، چرا الله اکبر نمیگیم، چرا سبحان الله نمیگیم، و امثال اینها و نکات دیگری که انشاءالله در جلسات آینده در ادامه این بحث به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که توفیق دستیابی به اسرار عبادات عموما و نماز خصوصا به همه ماها کرامت بفرماید تا عبادتی با معنا و با لذت انجام بدیم، و اگر لذت عبادت، لذت نماز به کام جان انسان نشست، به هیچ وجه حاضر نیست دست از این عبادت بسیار ارزشمند و سازنده بردارد. خدایا این لذت رو و این دستیابی به اسرار و معارف عبادات رو رزق همه ماها بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر، يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات
خب یاران صاحب دل، 106 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث امروز استاد. استاد در آغاز فرمودند از جمله اذکار نمازگزار پس از برخاستن از تشهد ذکر به حول الله و قوته اقوم و اقعد است. سر و حقیقت این ذکر یک مسئله اعتقادی است. انسان نمازگزار با ذکر این که قیام و قعود من به حول و قوه الهی است، در واقع دو عقیده باطل را نفی و به یک عقیده صحیح اقرار می کند. دو عقیده باطل، یکی مسئله جبر و دیگری مسئله تفویض است. عقیده به جبر به این معناست که هرچه از انسان صادر می شود، انسان در آن اختیار ندارد و اراده الهی است که در انسان عمل می کند. عقیده به تفویض به این معناست که هرچه از انسان صادر می شود، به اراده و اختیار انسان است و خداوند هیچ نقشی در انجام گرفتن کارهای او ندارد. استاد فرمودند این دو عقیده باطل است، بلکه به حسب روایات امر بین الامرین است، یعنی به حول و قوه الهی کارها از ما صادر می شود. سپس استاد درباره سلام پایان نماز فرمودند سه سلام داریم: یکی سلام بر وجود رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، دیگری سلام بر خود و همه صالحان، و یکی هم سلام به صورت جمعی است. اصل سلام در معراج رسول اکرم تمثل پیدا کرد، وقتی پیامبر صلوات الله علیه و آله مأمور به نشستن بعد از دو سجده شد، متوجه صفوفی از انبیا و ملائکه شد و به او گفته شد که بر اینها سلام کن. استاد در پایان بحث خود در باب سر سلام در پایان نماز نکاتی بیان فرمودند.
سائرة شمس قمر فلك زهر
وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر
فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر
فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها.
یاران سبزدل، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. از همراهی صمیمانه‌تان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر به حضرت حق می سپاریمتان. خدا نگهدار، التماس دعا.
Amen.